خبر.
ارائه اظهارنامه گمرکی برای مسافران ورودی به کشور الزامی شد. در پی توافق سازمان هواپیمایی کشوری و گمرک ایران و با ابلاغ سازمان هواپیمایی کشوری به شرکت‌های هواپیمایی، مسافران ورودی به کشور ملزم به ارائه اظهارنامه گمرکی شدند. بر این اساس گمرک ایران فرم اظهارنامه گمرکی در اختیار مسافران ورودی به کشور قرار می‌دهد تا نظارت بر کالاهای همراه مسافران تشدید شود. این اظهارنامه‌ها در بدو ورود به کشور از سوی مسافران به ماموران گمرک مستقر در فرودگاه می‌بایست تحویل داده شود.
رهیافت. با نام و یاد حضرت حق و با عرض سلام های گرم و درود های فراوان به شما شنوندگان و هم‌میهنان عزیز و ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد برنامه رهیافت. عرض تسلیت همکارانم مقابل بنده آن سوی استودیو و من امیر حسین راسخ رو بپذیرید به مناسبت ایام سوگواری شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها. انشاءالله که رهرو به راه اون بزرگوار باشیم، همه ما و اولاد معصومش صلوات الله علیهم اجمعین.
چادرت را به تکان، روزی ما را به فرست، ای که روزی دعا لمهم از چادرت را. تو سر بر ندارم، من از خاک پای تو سر بر ندارم، مگر لحظه ای که دیگر سر ندارم، مگر لحظه ای که دیگر سر ندارم، من از خاک پای تو سر بر ندارم، مگر لحظه ای که دیگر سر ندارم. مگیر از سرم سایه چادرت را، پناهی از این خیمه بهتر ندارم، پناهی از این خیمه بهتر ندارم. چادرت را به تکان، روزی ما را به فرست، ای که روزی دعا
یک بار دیگه تسلیت میگم خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمند. فرارسیدن سال روز شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها رو در برنامه امشب رحیاف میخواییم به موضوع سند تحول دستگاه قضایی بپردازیم، سندی که چندیست نوشته شد، بر حضور مقام معظم رهبری هم ارائه و سوگیشون هم تایید شد و دیروز توسط رئیس قوه قضاییه جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای رئیسی ابلاغ شد به دستگاه قضایی. این سند تقریبا 14 چرخش رو برش اتفاق میفته که در سیستم قضایی ما تحول ایجاد میکنه، از سیستم راهبری اجرای برنامه تا شناسایی نقش مردم در کمک به قوه قضاییه. برای اینکه این سند رو و موضوع تحول در دستگاه قضایی رو بهتر بشناسیم دعوت میکنم گزارش کوتاهی رو بشنویم و بعد ورود کنیم به بحث سند تحول قضایی و تغییراتی که در دستگاه قضا به وجود خواهد آمد، البته تبعات اون در جامعه.
سند تحول قضایی به عنوان معمار آینده دستگاه قضایی چند ویژگی منحصر به فرد در مقایسه با بقیه اسناد بالادستی موجود تو کشور داره که خیلی خوبه مردم اونها رو بدونن. 1. تدوین این سند با یه روش تحلیلی و نو و مبتنی بر آسیب شناسی وضع موجود بوده که تعداد زیادی از نخبگان و صاحب نظرها در اون نقش داشتن و بر اساس این آسیب شناسی 47 عامل ریشه‌ای اولویت دار از مشکلات اصلی عدلیه شناسایی شده. 2. تو تدوین این سند به آرمان‌ها و اهدافی که قانون اساسی برای قوه قضاییه در نظر گرفته و یه مقدار مخفول واقع شده بودن توجه ویژه شده و تمام راهکارهای موجود در سند به سمت تحقق این اهدافه، مثلا احیای حقوق عامه و دفاع از آزادی‌های مشروع مردم یکی از مأموریت‌های اصلی قوه قضاییه بر اساس سند تحوله. 3. تو این سند تأکید شده که قوه قضاییه باید در یه جاهایی تغییرات اساسی بکنه و بر همین اساس هم 14 تا چرخش تحول آفرین پیش بینی شده تا به انجام اصلاحات اساسی در عدلیه و تشکیل دستگاه قضایی تراز گام دوم انقلاب اسلامی و مناسب شأن مردم بزرگ و با فرهنگ ایران منجر بشه. 4. این سند یک کتابچه برای تزیین کتابخونه مدیران نیست، بلکه به صورت کاملا اجرایی و عملیاتی تدوین شده و در اون برای حل هر مشکل و چالشی تعدادی راهکار در نظر گرفته شده. 5. راهکارها هم همینطوری به صورت یک پیشنهاد ساده مطرح نشدن، بلکه برای هر راهکار متولی اجرای اون در درون قوه قضاییه و زمانبندی اجرا کاملا مشخص و شفافه. 6. با این حال باز نظارت بر اجرای این راهکارها هم همینطوری رها نشده و برای ضمانت اجرای بیشتر یه ستاد راهبری به ریاست شخص رئیس قوه قضاییه و یه دبیرخونه پیش بینی شده که نحوه اجرای راهکارها رو دائما پایش و نظارت میکنن.
7. این سند در واقع یه مطالبه نامه مردمیه، چرا که تقریبا همه راهکارهای موجود در اون در جهت حل مشکلات مردم و بالا بردن رضایتمندی اونا از سیستم قضایی طراحی شده و از طرف دیگه به نقش مردم در پیشبرد اهداف تحولی توجه ویژه داره، به این ترتیب که با شفافیت موجود در سند امکان مطالبه گری مردم و رسانه ها برای تحقق اهدافش کاملا مهیاست.
خب بخشی از گزارش رو شنیدی جناب آقای فرزاد حجتیان کارشناس محترم حوزه حقوق و مشخصا موضوع حکمرانی قضایی الان روی خط ارتباطیمون هستن. جناب آقای حجتیان خدمت جناب عالی سلام و شب بخیر میگم، خیلی خوش آمدید به رحیافت رادیو اقتصاد.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب راسخ و شنوندگان فرهیختتون، در خدمتم.
خیلی متشکرم آقای بوجتیون. اشاره شده به این که سند تحول قضایی 14 چرخش قراره درش اتفاق بیفته که یکی از بخش‌های مهمش بحث مطالبه مردم هست. به حال مردم وقتی به دستگاه عدلیه مراجعه میکنن انتظار دارن که با اطاله دادرسی مواجه نشن، انتظار دارن که احقاق حقی درش اتفاق بیفته و کم نیستن مردمی که در طول سالیان گذشته با مراجعه به دستگاه قضایی برای هر دادخواهی دچار چالش‌های جدی شدن. خب در طور دوره‌های مختلف هم درباره تعداد پرونده‌های دستگاه قضایی عددهای مختلف گفته میشه، تا 7 میلیون پرونده هم اعلام شده تو این زمینه. قرار این سند چیکار بکنه آقای حجتیان برای اینکه مردمی بشه به معنای واقعی؟
عرضم خدمت شما که بدون لازمه که یک سری شاخصه های اصلی سند رو مرور بکنیم.
خب
5 تا ویژگی اصلی داره این سند.
درست.
ویژگی اول این سند، بازگشت این سند به مأموریت های اصیل قوه قضایی است.
بله.
یعنی مسائلی که مردم باهاشون مواجه هستن رو از دریچه مأموریت های قوه قضایی که مصرح در قانون اساسی و سیاست های کلان حوزه قضایی است، از اون منظر و مرآ به مردم نشون میره این سند مشکلات رو.
خب.
و ویژگی دومش پرداخت به چالش های دستگاه قضا از منظر خود مردمه.
خب.
مردم مشکلاتی که با حوزه های قضایی دارن و مواجه شدن، همه مشکلاتی که دیده شده در راه تحقق مأموریت قوه قضاییه، موانعی هست که مثال عینی داره. فرض کنید همین مثالی که شما فرمودین، اطاله دادرسی یا کیفیت آرای قضایی و فرایندهای بسیار زیادی که یک کسی که مراجعه میکنه دستگاه قضایی باید طی بکنه که حتی باعث گیج شدن افراد و مشکلات بعد از اون میشه، اینها از منظر مردم در سند بهش اشاره شده و همین باعث شده که مشکلات واقعی تر دیده بشن. و بعد از اون گام اساسی که خیلی مهم هست، بررسی ارائه عوامل ریشه‌ای و اصلی چالش هاست.
خب.
یعنی مردم باعث مشکل مواجه میشن، اما ریشه این مشکل چیه که باید حل بشه؟ اون ریشه ها دیده شده و در ادامه تمرکز بر راهبردها و راهکارهای عملیاتی.
درست.
به چه معنا؟ ما راهکاری نباید توی سند ببینیم که این راهکار براش مسیر عملیاتی دیده نشده.
خب.
براش زمان و موقع اصابتش به مشکل دیده نشده. و در پایان هم این نکته خیلی مهمه که شاید این همون چیزیه که مردم به دنبالش هستن، نوآوری های زیرساختی در سند. فرض فرمایید چندین سامانه دیده شده در سند، من جملهش که حالا تو حوزه های رسیدگی میشه بهش اشاره کرد، سامانه‌ای که برای دیجیتالی کردن استعلامات در نظر گرفته شده.
دوست.
یکی از مهمترین مراحلی که داره طولانی میکنه رسیدگی به پرونده های قضایی رو، همین استعلامات کاغذیه که وجود داره.
بله.
خب قضات و منقام خدا تقصیری ندارن، این استعلامات زمان بره.
دوست.
اما چنانچه سامانه های خوبی وجود داشته باشه که داده ها و اطلاعات محکومیت ها، اعتبار سنجی های اقتصادی و هر نوع استعلاماتی که نیاز و در کشور هست در سامانه های مختلف جمع‌آوری شده، اینا در یک جایی نمایش داده بشه، یک جایی تسهیل بکنه رسیدن به اطلاعات درست و داده های تمیز رو برای دستگاه قضا، این کمک میکنه برای سرعت پیدا کردن رسیدگی.
فهموشون های حجتی ها؟
بعد هم این 5 تا ویژگی اول خدمتتون عرض کردم، حالا وارد بحث بشیم.
درسته. ببینید آقای حجتی ها، اون چه مردم باش مواجهند جرمه، اون چه بهش امید دارن رسیدگی به جرمیست که اتفاق افتاده، یا کسی اگر شکایتی میکنه علیه جرمی که اتفاق افتاده رسیدگی به اون هست. یعنی مردم اون چه که میخوان اینه.
بله.
اما وقتی مراجعه میکنن به دستگاه قضایی میگن آقا مثلا باید یک کفش آهنی پاک کنیم، این نگاه الان نیست. یعنی شاید پیشتر، خیلی پیشتر هم این نگاه در دستگاه قضایی وجود داشته. خب این که ما میاییم مردمی میکنیم این رو، یعنی به چه ترتیب این کار رو انجام میدیم؟ یا مثلا وقتی میگیم بحث پیشگیری از وقوع جرائم، تا حالا قوه قضایی تای صف بوده، یعنی جرم اتفاق میفتاد رسیدگی میکرد تا به نتیجه میرسید. مثلا فرض بفهمید که گوشتای آلوده وارد این کشور میشد، خارج از دستور رسیدگی میکردن، باز نزدیک یه ماه طول میکشی تا نتیجه روشن شه. یا مثلا مفاسدی اتفاق میفته که خیلی تو چشم مردمه، یعنی اونقدری که فساد هست، در واقع میشه گفت موضوع فساد بیشتر از خود فساد تو ذهن جامعه خرابی ایجاد میکنه و مردم رو نسبت به نظام ناامید میکنه. توی همچین شرایطی اینا که خیلی تو چشم مردمه چجوری دیده شده تو این سند؟ اینا رو میشه باز کنید برای مردم؟
بله. ببینید دیگه مأموریت‌های مصرح دستگاه قضا در قانون اساسی احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع. به چه معنا؟ به این معنا که یک سری اطلاعات عمومی باید در دسترس مردم باشه، یک سری حقوقی که فرض کنید بهره برداری از اراضی ملی،
درسته،
که همین موضوع فسادی که شما فرمودید
عرض کردم،
که اینها منافع مملکت و مردم رو متاثر میکنه، مردم حق دارن در اینها اعلام جرم بکنن، مردم حق دارن که از حاکمیت بخوان این موضوعات رو براشون حل بکنه. سند تحول این رو چطوری دیده؟ اولا ما باید برای مردم روشن کنیم چه حقوقی دارن، مردم باید ببینن در حاکمیت چی میگذره. خب یه بحث جدی که سند تحول داره ارتقاء شفافیت اطلاعاتیه.
خب
یعنی برخی از منابع متعلق به عموم مردم که الان در دست مردم نیست باید به مردم ارائه بشه. دستگاه ها باید عملکرد خودشون رو شفاف در سامانه هایی که به راحتی و بدون هزینه میشه بالا بیاد به مردم نشون بدن.
خب
به عموم این... برای عموم مردم و آحاد جامعه
بح.
این رو عیان بکنن.
خب آقای حجتیان الان این مستلزم این نیست که فقط دستگاه قضایی تو این حوزه کار کنه.
بله.
مستلزم این است که همه دستگاه این کار رو انجام بدن.
بله این به شدت نیازمند همکاری و همیاری همه دستگاه هاست.
خب
مجلس، دولت محترم، اینها باید همکاری بکنن و فرایند همکاری اینها هم در سند دیده شده.
یعنی کنار این در واقع سند تحول قضایی ما یک سری زیر نظام های دیگه داریم که دستگاه دیگر رو مکلف میکنه به ارائه اطلاعات شفاف و آزاد؟
بله مکلف و مکلف قانونی.
خب.
به این معنی که قوه قضاییه اصلا این امکان رو داشته که این تکلیف رو ایجاد بکنه برای دستگاه ها. اون تا امروز به هر حال اون استفاده که باید میشده از این بله. امکانات و این اختیار نشده.
آقای حجتیان الان آقای دکتر اسماعیلی سخنگوی محترم دستگاه قضا به ما پیوستن، ما دقایق روشون گفتگو میکنیم، به جناب عالی برمیگردیم. خواهش میکنم. زنده باشید. آقای دکتر اسماعیلی خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم، خوش آمدید به رهیافت رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همکاران عزیز و ارجمندتون. ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو تسلیت عرض میکنم و در آستانه نهم دی ماه روز بصیرت انقلابی مردم عزیزمون هستیم. این حماسه انقلابی رو هم گرامی میدارم، همچنین یاد و خاطره سردار شهید حاج قاسم سلیمانی.
خیلی متشکرم آقای دکتر اسماعیلی. بیانات رهبر انقلاب رو درباره سند تحول به اتفاق بشنویم، برمیگردیم به جناب علی و سوالمون رو میپرسیم از شما.
در مورد تحول اولا من شنیدم، در ظاهرا در گزارش قوه قضاییه هم بود که سند تحولی که در سال قبل رئیس محترم قوه تهیه کرده بودن و ارائه کردن و ابلاغ کردن، این ویرایش ارتقا یافته ای داده شده این سند، و اونچه که امروز در دسترس قوه قضایی است و مورد اهتمام قوه قضایی است، سندی است که از لحاظ سطح کار از سند اولی بالاتر و پیشرفته تره. بسیار خبر خوبی است این برای ما. این سند رو اونطور که به من گزارش شد قوه محترم قضایی با همکاری نخبگان متعددی از حوزه و دانشگاه تهیه کرده، فراهم کرده، که این سبک کار هم سبک کاملا درست و متین و منطقی است و همچنین با استفاده از تجربیات برگزیدگان درون قوه و مجربین قوه ارتقاء این سند فراهم شد. این رو اگر ابلاغ نشده ابلاغ کنید، دنبال کنید و کارنامه اجرای برنامه های مترتب بر این سند رو هم منتشر کنید در وقت خود، در زمان خود، که مردم بدونن که این سند، این برنامه ها تا چقدر پیش رفته. اگر این رو با تفاصیل مردم بدانن قطعا در امیدواری به قوه قضاییه تأثیر داره، که این خیلی مهمه.
خب فرمایشات مقام معظم رهبری رو شنیدیم. آقای دکتر اسماعیلی اگه اشتباه نکنم تیر ماه بود که رهبری این فرمایشات رو کردن درباره سند تحول و من بخش انتهایی فرمایششون رو مبنای پرسش من جناب عالی قرار میدم که فرمودن اگر مردم بدونند امیدشون افزایش پیدا خواهد کرد. این بخش از فرمایش از تاغاری توضیح دربارش بدید، درباره سند تحول و اینکه چطور محقق خواهد شد انشاءالله.
بله، خدمتتون عرض بکنم که همونطوری که وظیفه همیشگی ماست که در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری قدم برداریم، این اقدام الحمدلله توسط قوه قضاییه انجام شده. من تعبیرم این است که محتوای این سند بیانگر نوعی شجاعت و تعقل انقلابی در نگرش و فهم مأموریت‌های قوه قضاییه است. به انتشار سند نیز یک اقدام شجاعانه در بردارنده ابراز اعتماد به جامعه و مردم به ویژه نخبگان و اعتماد سازی متقابل برای قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، در بردارنده احترام به مردم، یاری طلبیدن از قوای مختلف و نهادهای حاکمیتی در جهت تحقق سند، مشارکت دادن مردم و نهادهای مردمی در این حوزه و استمداد از نخبگان برای ارائه پیشنهادات تکمیلی در جهت روزآمد نمودن سند در نسخه های بعدی. این شاخصه است که در ارتباط با این بخش از فرمایشات حکیمانه رهبر عزیز انقلاب اسلامی در این سند مورد لحاظ و توجه قرار گرفته.
آقای دکتر، نظر خودتون رو درباره این سند میخوایم بپرسیم. کدوم بخشش خیلی مهمه؟ چون بحث رسیدگی به تظلمات و شکایت مردم شاید یکی از مهمترین بخشاش باشه که مردم مواجهن با دستگاه قضایی که حس میکنن اون زمان لازم برای رسیدگی طولانی میشه. بحث اطلاع دادرسی ها یکی از در واقع میشه گفت نقطه‌ای که مردم مطرح میکنن. بحث دفاع از آزادی های مشروع، اینا خیلی تو چشم مردم هست. این دو محور رو برای ما باز میکنید آقای دکتر؟
ما همه این بخش های سند رو مهم میدانیم و همه رو جزء مأموریت های قوه قضاییه و به دنبال این هستیم که در تحقق مأموریت های قوه قضاییه یک حرکت متوازن انجام بشود.
خب
هیچ یک از مأموریت ها مورد غفلت قرار نگیره
دوست.
و تمام توان قوه قضاییه معطوف به برخی از مأموریت های اصلی قوه قضاییه بشه. البته مردم در صنوف مختلف انتظارات اصلی اونها، من در ارتباط با موضوعات و محورهای این سند رو در سه حوزه میبینم. حوزه اول احیاء حقوق عامه و گسترش عدالت. حوزه دوم نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن اجرای امور که خاص عموم مردمه که همه بخشها در اجرای قانون صحیح عمل بکنن. و در مرحله بعدی شکایات و تظلماتی که انجام می شود رسیدگی به تظلمات و شکایات مردم. من این رو از منظر استنباط خودم اینه که شاید از منظر دید عموم و نخبگان این گونه باشد، ولی از منظر ما به عنوان قوه قضاییه همه مأموریت‌های قوه قضاییه و مأموریت‌های هفتگانه‌ای که در این سند برجسته شده است بایستی به صورت متوازن انجام بشه و به موقع این خدمات به مردم و به جامعه ارائه بشه.
انشالله. آیا کسی به عنوان آخرین سوال، بحث نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور که فرمودید، الان مجلس هم همچین مأموریتی داره، آیا برای این کار نیاز به این هست که یه قانون جدید نوشته بشه؟ یعنی این سند برای اجرای اون نیاز به یک سری قوانین جدید داره که دستگاه های دیگر رو هم تو همین مسیر قرار بده یا نه الان بسترش فراهمه؟
ما قوانینی رو داریم، اولین اقدام ما اجرای قوانین موجود است.
خب
البته معتقدیم که نیاز به قوانین جدید در این حوزه نیز داریم.
درسته.
من جمله این که معتقدیم قوانین از ضمانت اجراهای لازم برخوردار نیستند.
همینطوره.
همین قوانین موجود.
بله.
گذاشتن ضمانت اجرا برای قانون از جزء تکالیف مجلس شورای اسلامی است و
بله.
عهده اونهاست. ما به عنوان دستگاهی که به موجب قانون اساسی هم در وظایف اصلی و قوه قضاییه آمده است نظارت بر حسن اجرای قانون و به صورت خاص در وظایف سازمان بازرسی کل کشور این مأموریت گنجانده شده،
بله.
برای نظارت بر حسن اجرای قانون ابتداعا قوانین موجود رو رصد میکنیم و مطالبه گری میکنیم از نهادهای متولی و میخواهیم از اونها که قانون رو درست اجرا بکنن و اگر قانون درست اجرا نشد پیگیری ها و تعقیبات لازم انجام میشه. همزمان با این از مجلس شورای اسلامی تقاضا و استدعا میکنیم که در ارتباط با حسن اجرای قانون مواردی که قوانین ضمانت اجرای کافی ندارن با اصلاح قانون یا با اضافه کردن برخی از مواد به قوانین موجود فعلی برای این قوانین ضمانت اجرا بگذارن تا دیگر کسی به خودش جرأت ندهد از قانون تخطی بکند و از اجرای قانون سر باز بزند.
خیلی متشکرم آقای دکتر اسماعیلی، به سخنگوی محترم پاسخگوی دستگاه قضا مثل همیشه پاسخگو بودید. من چون باید به تلویزیون برید و برای خبر 21 هم مطالبی رو برای مردم ارائه بدید زیاد وقت شریفتون نمیگیرم. از اینکه قبل از اینکه به تلویزیون برید و اینها رو اطلاع رسانی میکنید از رادیو اقتصاد، اینها رو به استحضار مردم رسونید، از شما متشکرم. این رو هم گفتم که مردم انشاءالله خبر 21 رو هم ببینن و توضیحات بیشتر جناب عالی در این باره.
من هم تشکر میکنم از جناب عالی و همکاران عزیز.
براتون روزی موفقیت میکنم. شبتون بخیر و خداحافظ.
خدا
نگهدارتون باشه انشاءالله. خب در ادامه برنامه رهیافت رادیو اقتصاد در خدمت آقای فرزاد حجتیان هستیم، کارشناس محترم حقوق، و موضوع حکمرانی قضایی با سند تحول دستگاه قضا رو می‌گیریم. آقای حجتیان، من به شما سلام مجدد میگم.
سلام مجددم خدمت شما.
توضیحات آقای دکتر اسماعیلی رو شنیدید آقای حجتیان. ببینید، پرسشی که اینجا مطرح میشه که اینی که به حال قوا از استقلال برخوردار هستند، برای اجرای این سند تحول نیاز به قوانینی است که ممکنه تزاحم در قوا ایجاد بشه. یعنی استقلال قوا چطور حفظ میشه با اجرای این سند تحول؟ مثلا مجلس عالی ترین دستگاه نظارتی کشور هست، یعنی ریل گذاری و قانون گذاری. دستگاه قضا میخواد همچین کاری رو انجام بده، چطور این تزاحم گرفته میشه جلوش؟
ببینید، حوزه نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور که جناب دکتر اسماعیلی هم به درستی فهمیدن، اصلا جز مأموریت های اصلی قوه در قانون اساسی بهش اشاره شده.
درسته.
حالا چالش چی بوده اینجا؟ یکی اجرای ناقص برخی از قوانین مرتبط به دستگاه های موضوع قانون تشکیل سازمان وظیفه کل کشور.
خب
یکم استفاده غیر بهینه از اون توان نظارتی.
درسته.
یعنی این توان وجود داشته منتها معطوف بوده به اینکه برخوردهای پسینی و مدل نظارت بعد از وقوع درش انجام بشه.
خب
ما اینجا گفتیم این در سند تحول چی اومده؟ در سند تحول این اومده، یکی از مثال‌های عینیش اینه، ایجاد سامانه انتشار عمومی وضعیت اجرای قوانین.
خب
یعنی دستگاه‌ها در اونجا گزارش میدن که این قوانین به چه شکلی داره در اونجا رعایت میشه.
بله.
در کنار این سامانه، سامانه گزارش‌دهی مردمی توسعه پیدا میکنه.
خب
به چه معنا؟ یک سری ضعف ها که نگیم، یک سری نقص های این سامانه از جمله حراست از هویت افراد، حمایت حقوقی از یک کسی که میخواد گزارش یک تخطی یا یک فساد رو بده در یک دستگاهی، اینها وجود داشته در نظام قانونی ما. یعنی ما حمایت از گزارشگران مردمی رو هنوز تو نظام قانونمون به درستی و در نظام قضاییمون، حالا عرض میکنم ما یه نظام قانونی و تقنینی داریم که خب باید قوانینی براش در نظر گرفته بشه، از اون طرف دستگاه قضا هم باید همه جدی داشته باشه برای اینکه از گزارشگرای مردمی در افشای